ما خیلی خوشحالیم حاجی باقری که قرار گذاشتیم با شما و بیننده های خوبمون که روزهای شنبه ما منور باشد به نور قرآن و معطر به عطر قرآن کریم. طرح مباحث رو و سیر بحث رو ما واگذار میکنیم به حضرت عالی، ولی که خیلی مشتاقیم که باز هم از معارف ناب قرآن کریم و نکته های نابی که شما بیان میکنید استفاده بکنیم و انشاءالله بهره مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارواک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. یکی از آیات مبارکاتی که مکرر در قرآن و 114 بار در قرآن آمده تکرار شده و البته فتوای علمای امامی هم این است که در سور قرآن جزء سوره است و لذا اگر در نماز واجب شرط میدونن که بعد از حمد یک سوره کامل خونده بشه میگن حتما بعد بسم الله الرحمن الرحیم هم داشته باشه، تکرار بشه. علی ای حال جزء آیات قرر آیات قرآنه و روایات فراوانی تو فضیلت این سوره است. یه مقدار این سوره رو، این آیه رو هم فضائلش رو ذکر بکنم، هم یه مقداری هم ترجمهش بکنیم ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم که اینقدر برش تأکید شده معناش چیه و چرا اینقدر مورد تأکید قرار گرفته. چند تا روایت در فضیلت این سوره میخونم. یک در فضیلت این آیه، یک این است که حضرت فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سپیدی چشم نزدیکتر است. خب میدونید سیاهی چشم در قلب سپیدی چشم هست دیگه، یعنی اگر کسی بتونه به این آیه و مقام این آیه راه پیدا کنه گویا در متن اسم اعظم الهی قرار میگیره و میتواند از این اسم اعظم استفاده بکنه. حالا اون چه مهم است، حالا اسم اعظم یه آثاری داره، مهمتر از آثارش خود مقامشه، مقام قربه، مقام ضیافتی که کسی به این آیه دست پیدا کنه این خاصیت رو برش داره. یکی دیگه از روایاتی که از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، در کتاب جامع الاخبار این حدیث رو نقل کردم، فرمود مؤمن وقتی عادت کرده به ذکر بسم الله الرحمن الرحیم وقتی از صراط عبور میکنه، چون همه در قیامت باید از صراط عبور کنند، خب طبیعی است عادت کرده ذکرش این مقام رو داره، بسم الله الرحمن الرحیم رو به زبان میاره. فرمود اطفاء لهب النار، همین که این ذکر رو میگه این در اثر برکت این سوره این آیه آتش جهنم خاموش میشه، راحت عبور میکنه. البته به اشکال دیگه اینو داریم که مؤمن وقتی از صراط عبور میکنه آتش جهنم خاموش میشه، به مؤمن خطاب میکند جز زود عبور کن که فان نورک اطفاء لهب، نور تو شعله من رو خاموش کرده، که پیدا سر کجا نور هست شعله آتش خاموش میشه دیگه. قبلا هم در بحث تفسیر شاید اشاره کردم که نبی اکرم مثل نورن، هر کجا این نور هست آتش نیست و اولیاء طاغوت خودشون جهنمن، النار ولایت و عدو آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. بنابراین هر کجا آتش هست این نور نیست، هر کجا نور هست یا آتش نیست. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. اونجایی که نار هست نور نیست، خیلی واضحه ظلمات. بنابراین حالا این حضرت فرمود این از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مؤمن وقتی بر صراط عبور میکنه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو به زبان میاره شعله آتش جهنم خاموش میشه. بعد لطیفش اینه و آتش به مؤمن میگه جز یا مؤمن فان نورک قد اطفا لهب، نور تو آتش منو خاموش کرد. که انه وقتی مترنم به بسم الله میشه نور این آیه مبارک در وجود مؤمن ظاهر میشه و این شعاع نورش آتش رو خاموش میکنه.
چه خوب،
این آثار این آیه است دیگه. باز در روایت از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن وقتی معلم به طفل بسم الله الرحمن الرحیم رو یاد بده، همین که طفل یاد میگیره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودن این برای براءت از آتش است، برای این طفل و پدر و مادرش که او رو فرستادن بره قرآن یاد بگیره و معلمی که به او تعلیم کرده. البته اینو قبلا ذکر کردیم، این ثواب ها و آثار و برکاتی که برای تلاوت قرآن، برای عبادات، برای زیارات نقل میشه، برای اذکار نقل میشه، معناش این هست که این ذکر، این زیارت، این عمل ظرفیت این ثواب درش هست. تا آدم چقدر بتونه این ظرفیت رو تحصیل بکنه. معلوم نیست هر کسی انجام بده با هر شرطی به این فضیلت ها و تمام این فضیلت ها برسه. یعنی به تعبیر دیگه میشود یک معلم با یه بسم الله الرحمن الرحیم یاد دادن بهشتی بشه. پدر و مادر به این که کمک کنن بچه‌شون که بسم الله الرحمن الرحیم یاد بگیره بهشتی میشن، میتوانن بهشتی بشن. فضیلت عمله
این چشم انداز و اون اوجیست که ترسیم میشه.
بله. حالا از این دست فضائل برای آیه بسم الله الرحمن الرحیم فراوان، یه روایت خیلی عجیبی است فرمود اعظم آیه فی القرآن، همه آیات قرآن با عظمتن دیگه. دیدید در فضیلت آیات چه روایات عجیبی است، مثل آیه الکرسی، آیه نور، آیات دیگه، ولی فرمود اعظم آیه فی القرآن، با عظمت ترین آیه‌ای که در قرآن هست آیه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این مقدار ترجمه کنیم این آیه بسم الله الرحمن الرحیم رو. باز در روایات دیدید، اینم بگم، تأکید شده که هر کاری رو که شروع میکنید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید، و الا این کار هر چقدر بزرگ و پر سر و صدا باشه اگر با بسم الله آغاز نشود پایان نداره.
ابتر
است، ابتر است. این خیلی مهمه، اینو اینجوری معنا کنید، یعنی کار خیلی پر سر و صدا است، همه عوامل کار فراهمند، یه کار ماندگار تاریخی است به حسب ظاهر، ولی چون با اسم الله نیست حتما شرک جای توحید رو درش میگیره و حتما پایدار نیست. حالا انشاءالله معنا میکنه که اگه بسم الله نبود چطور شرک جاش میاد، چطور باید با اسم الله آغاز بشه تا شرک در کار نباشه. ولی بزرگترین کارها هم اگر با تکیه به اسم اللهی نباشه طبیعتا یا به تکیه به خود یا به تکیه به اسباب میشه شرک و دوام نداره، شرک در عالم پایدار نیست.
حالا این نکتهش هم توجه ما به خداوند متعالی، این که نکته دیگری داره،
یک نکتهش اینه، فراتر از اینه، یعنی حالا یه مقدار ترجمه بشه. این بسم الله الرحمن الرحیم نهایت دارید با یه باش. اولا این نکته رو قبلا هم یه باری من اشاره کردم که قرآن هر حرفش معنا داره، هر حرف قرآن، فقط حروف مقطعه نیستن که معنا دارن، همه سور قرآن حرف حرفش دارای معناست. البته اون معنا در اختیار ما نیست، گاهی ائمه، گاهی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیتشون که معدن علمن، معدن حکمتن، انا مدینه الحکمت و علی باباها، گاهی پرده برداشتن حروف رو معنا کردن، مثلا الف لام را و الف لام میم رو معنا کردن، گاهی حروف یک آیه رو معنا کردن، گاهی حروف یک سوره رو معنا کردن. در ضمن قل هو الله احد یه روایتی در توحید صدوق است بسیاری از حروف رو معنا کرده. حالا اصلا حروف فی حد ذات معنا دارند، روایات عجیبی هم در این زمینه داریم به خصوص حروف قرآن. زیل همین بسم الله الرحمن الرحیم روایاتی داریم که با و سین و میم و دونه دونه شروع میکنه معنا کردن، که حالا نمیخوام اون معنا رو بگم چون اون سطح از معنا مقصد ما نیست و در افق فهم ما هم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم اشاره به اسماء الهی است، الباء و بهاء الله و سین و ثناء الله و میم و مجد الله یا ملک الله. اینه که در روایت ملاحظه فرمودید اگر کسی یک حرف قرآن رو بخونه 10 تا حسنه بهش میدن، هر حرف پشتش حقیقته، اتصال به یکی از اسماء الهی داره و انسان رو مرتبط به اون اسم میکنه و از اون اسم الهی انسان بهره میبره. فرمود اگه در نماز مستحب در نماز نشسته بخونید 50 تا ثواب، ایستاده بخونید 100 تا ثواب، در بیرون نماز 10 تا حسنه بر هر حرف قرآن عطا میشه. باز اشاره میکنم، یعنی می تواند هر حرف قرآن انسان رو به سرچشمه هایی وصل بکند که فضائلی از اون سرچشمه ها به انسان برسه. پشت هر حرف ارتباط با شأنی از شؤون الهی و اسماء الهی است و می تونه سرچشمه اتصال انسان باشه. از طریق یه حرف قرآن میشه رسید. در بعضی روایات دیدید فرمود همه قرآن در حمد است، همه حمد در بسم الله الرحمن الرحیم، همه بسم الله در با، همه با در نقطه تحت الباء، که بزرگان هم سعی کردن اینو معنا بکنن که این یعنی چی. علایال قرآن اینجوریست، همش اسراره، اون لایه سوره بحث ما نیست. اما همین لایه بعدیست بسم الله الرحمن الرحیم، میدونید در ادبیات میگن این بای متعلق میخواد دیگه، یعنی بسم الله یعنی استعین و بسم الله، ابتدأ بسم الله، اقرأ بسم الله، با اسم خدا میخوانم، با اسم خدا شروع میکنم، با اسم خدا آغاز میکنم، یا استعین بالله، استعانت میجویم بالله. اینم یکی. در آغاز هر کاری به ما گفتن که وقتی شما بخواید کار رو انجام بدید، چه کار بزرگ چه کار کوچک، حالا بخواید یه قدم بردارید، میخواید یه نگاه کنید، یه حرف بزنید، بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید، در این مقام باشید، بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت معنا کرده فرموده استعین و فی اموری کلها،
در همه
امور بعد در توحید صدوق این روایت است. پس بسم الله متعلقش چیه؟ استعین است، یعنی استعین بالله، استعانت میجویم بالله. این اسم رو در روایت توحید صدوق اینجوری معنی کرده، بسم الله یعنی استعین بالله، که انه این اسم وقتی اضافه میشه به حضرت حق بیانی است. اسم الله اسمی که همون الله هست، استعین به اسمی که الله هست، این یه احتمال در این آیه. استعین فی اموری کلها بالله، پس این یک قدم، یعنی هر کاری میخواید کنید تو اون کار استعانت از اسم الله، استعانت از الله تبارک و تعالی، از این اسم شریف بجوید. قال الله چیست؟ اسم الله چیه؟ یه مقداری من عرض میکنم بیالا به اندازه که اختزا هست، البته برای مخاطبان از اونم زیر به کرمان بردن، الحمدلله همه این چیزها رو بلدن میدونن.
بزرگوارید شد
نه خیلیتا نرز میکنم. الله تبارک و تعالی در روایات اینجوری معنا شده، در روایت توحید صدوق و غیرش، حضرت بودن الذی یتعله الیه کل مخلوق. الله اون حقیقتی است که همه مخلوقات متعله به او هستن، از ماده اله هست، یعنی متضرع به او هستن، محتاج به او هستن، اضطرار به او دارند همه مخلوقات. منتها عنایت کنید این حالت اضطرار پوشیده است.
یعنی چی پوشیده؟
یعنی این اضطرار رو درک نمی‌کنه انسان الا در شرایطی که فهمید همه اسباب از کار بیفته، همه امیدها قطع بشه. انسان تا امیدوار به غیر خداست و اتکای به غیر خدا داره، این اضطرار به حضرت حق رو نمی‌فهمه. به تعبیر دیگر، به تعبیر قرآن، حضرت حق اون موجود غنی است که ما با همه وجود فقیر به او هستیم و مستر به او هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیرید، ولی فقیر الالله، فقیر به هیچ کس دیگه نیستید. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. رابطه غنی و فقیر چیست؟ رابطه استراره. توحید وقتی به درد میخوره که ما استرارمونو به خدای متعال بفهمیم، ولی خدایی هست، این خیلی گره از کار ما باز نمیکنه، نمیگم به هیچ درد نمیخوره ها. موحد اون کسی است که در مقام اضطراره، یعنی تو همه آنات خودشو مستر میبینه. نسبت به نبی اکرم هم همینطوره، نسبت به امام و ولی هم همینطوره. اونی که با راهبری میکنه اضطراره. ما تا به اضطرار نرسیم نمیتونیم بهره ببریم. این شعر از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، خطاب به پدر بزرگوارشون، انا فقدناک فقد الارض وابلها، ما شما را از دست دادیم، مثل سرزمینی که باران بارنده خود که دائم میبارد در او از دست بده. اگه انسان درکش این بود که حضرت اون بارانیست که اگه بر سرزمین وجود ما بارید ما زنده ایم و الا مرده ایم، اگه این احساس نسبت به نبی اکرم پیدا شد که ما سرزمین کویری هستیم که او وابل ماست، بارانیست که بر ما میبارد، اون وقت از حضرت بهره میبندیم. و الا پیغمبر هستن، خب الحمدلله منم هستم دیگه، با هم یه قرارداد ترک مخاصمه امضا میکنیم، نهت فرمودین، یا نمیایم پیامبر رو به بازی بگیریم دیگه، یه جوری با هم دیگه مشارکت بکنیم، دنبال حضرت حرکت نمیکنیم.
حالا آخر پرانتز عرض بکنم، حاج امیر باقری، دوستان هم میدونن ما الحمدلله بحث روز یک شنبه اون با حاج عالی در همین مسیر داریم گام برمیداریم، در مسیر اضطرار و آثار و برکاتش رو داریم الحمدلله.
اضطرار به ولی خدا،
بله،
که ما مستریم واقعا این آدم بعد، ولی تو به اینجا نرسه چه بهره ای از امام میبره؟ اگر ما اضطرار داریم، فعلا وقوف به اضطرارهای خودمون نداریم که در دعای عرفه است، اوقفنی علی مراکز اضطراری، ما به نقطه های اضطراری که در ما هست واقف نیستیم. بنابراین حضرت حق اون غنی است که ما به او فقیریم و مستر به او هستیم و به غیر او هم هیچ احتیاجی نداریم، ما مستقلا فقط به او محتاجیم. این واضحه. حتی ببینید ما شیعیان که گاهی به ما میگن غالی و اهل بیت رو واسطه میدونیم، اصلا برای ائمه استقلالی قائل نیستیم، همه وسایط فیضن، اونم به اذن الله، البته واسطه، کما اینکه خورشید به صورت جزئی وساطت میکنه، منظومه شمسی وابسته به اوست، کل کائنات وابسته به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا شرک نیست، کجاش شرک، کجاش غلوه؟ عنایت کردی؟
بله.
واسطه فیضن. پس همه فقیرند، حتی خود وجود مقدس نبی اکرم ازشون نفس رو فهمیدن الفقر و فخری، فقیر به خدا بودن. چه افتخاری بالاتر از این که آدم فقیر الالله باشه، که این فقر مبدا همه غنا هاست. اگر کسی فقیر الالله شد عزیز میشه دیگه، فقرش به سوی خدا که رفت حتما به عزت میرسه. حالا این نکته سر جای خودش. ببینید، پس خدای متعال غنی است و ما فقیر، و فقر ما در حد اضطراره. این تعبیر رو من یه مقداری بازش بکنم. یه بیانی دارن امیرالمومنین علیه السلام در اون مناجاتی که در مسجد کوفه، چون همه مخاطبا حفظن و گویا هم هست، من یه دو تا فراز ازش میخونم، وجدانی وجدانی هممون لمس میکنیم. وقتی گفته میشود الله، معناش اینه، در اون مناجات دیدید مقدماتی داره تا میرسه به این فرازهایی که حال نجوا شروع میشه. انسان احساس خودشو به حضرت حق تو مناجات با حضرت حق بازگو میکنه، تراوت پیدا میکنه. مولای یا مولای، انت العظیم و انا الحقیر، همه عظمت از آن توست و همه حقارت از آن من. ما قبلا که چی نداشتیم، بعدم که به مرگ میرسیم، قبل از مرگ تو پیریمون همه چیز از دست میدیم، پس این وسط هم خبری نیست. از اون طرف او عظمت محض دیگه. انت مولای یا مولای، انت الحی و انا المیت، مگه اینطور نیست؟
بله.
اینجور هم نیست که وقتی خدای متعال به ما زندگی داد، حالا ما میشیم شریک خدا، خدا حی است، منم حی،
منم حی،
نه، ازلا ابدا او حی، ما میتی. و هل یرحم المیت الا الحی، این نکته هم میگم چون در تفسیر بسم الله دخیله. ما اگه به حیات میرسیم، ریشه حیات در رحمت خداست، او حی است. اگر بخواهد به ما حیات بدهد، حیات او به خاطر رحمتشه. در حیات دادن طمعی نداره، انتظاری از ما نداره، فقط رحمتش موجب میشود. انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی، آیا به میت غیر از هست که هی کسی ترحم میکند؟ انت القوی و انا الضعیف، همینجور نیست؟ ما ازلا ضعیف بودیم، ابدا هم الان هم خیال میکنیم قوه ای داریم. اگه حضرت حق که در ما میدمد ندمد، معلوم میشه که ما قوه داریم یا نداریم. اگر ما قوه داشتیم، چطور وقتی کم کم سنمون به سن کهولت میرسه، واقعا پشه رو از خودمون نمیتونیم دفع کنیم؟ یه بیمار درجه حرارتمون چند درجه بره بالا، نفهمیدی برسه به نقطه حساس تب، یه پشه رو از خودمون نمیتونیم دفع کنیم. پس انت القوی و انا الضعیف، ازلا و ابدا.
بله
درست. انت الباقی و انا الفانی، خدای متعال باقی است، ما ازلا فانی بودیم، ابدا هم فانی است. این وسط هم او باقی است، بقا ما به بقا. و هل یرحم الفانی الا الباقی، مگر غیر باقی به فانی میتونه ترحم کنه، محبت کنه؟ فانی ها که به هم دیگه نمیتونن چیزی بدن، که فقط محبت اوست که فانی ها رو باقی میکند. انت دائم و انا زائل و هل یرحم الزائل الا الدائم، ما زائلیم بودیم، الان هم زائلیم، سماوات و ارض هم زائلن. ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسک من احد من بعده، اون نگه میداره. خب اگر خدای متعال ما رو نگه نداره، زائل کی میتونه نگه داره؟ زائل های دیگر نه، زائل های دیگر هم کاری نیستن، همش اوست که نگه. البته گاهی بعضی واسطن بکم یوم سکست ما انتقه علال عرضه، خدای متعال نگه میدارد، اما نبی اکرم ید الله دیگه، دست خداست، اهل بیت ید الله هم به واسطه اونها نگه میدارد. تفویض هم نیست، خدای متعال استعفا داده، کار رو واگذار کرده، این شرکه، این نیست. الان هم خدای متعال همه کار است، اما خدای متعال به وسیله نبی اکرم این کار رو میکنه. حضرت در یه مقامی است که دستش دست خداست،
وارثه به معنای واقعی کلمه،
ان الله یمسک السماوات ولی بکم یمسک السما. پس ببینید خدای متعال اینجوری است. خدای متعال یعنی حی، یعنی قیوم، یعنی ازلی، یعنی ابدی، یعنی دائم، یعنی قادر، همه اسماء الحسنا رو داره. این که دیدید وقتی الله رو معنا میکنن، گاهی میگن الله اسم اعظم الهی است، بعد اسم اعظمو که توضیح میدن، میگن همه اسماء حسنای خدا جمع است در الله. یعنی شما اگه یه دونه یا الله بگید، گویا همه جوشن کبیر رو گفته اید. اگه کسی درست یا الله بگه، لذا هر اسمی جایی داره. آدم مثلا اگر گرسنه است، غذا میخواد، خوبه بگه یا رزاق یا وهاب، درست؟
بله.
وقتی مثلا میترسه بگه یا امان الخائفین و بقیه.
بله.
ولی الله جای همه رو میگیره، در همه احوال میشه بگی یا الله، یعنی الله یعنی امان الخائفین، یعنی یا قیاس المستغیثین، همه تو یا الله،
بس که جامعه است.
پس الله اسم اعظم الهی است، اسم جامعه که همه کمالات در او جمع است. خب الله اسم است برای ذاتی که اون ذات جامعه همه کمالات، همه ما مستر به او هستیم. حالا اینم بعد عرض میکنم، استقرار ما به حضرت حق از طریق اسماء الله است. لذا میفهمد ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدا رو به واسطه اسما بخونید، یعنی از خدا به واسطه، اینا واسطه هستن بین ما و خدا، به واسطه این اسما از خدا بخواهید. حالا اون نکته بعد که تو اسم رو معنا میکنیم انشاءالله توی جلسه، بس رابطه ما با خدای متعال اینجوریه، ما اگر این رابطه رو نفهمیم به غیر خدای متعال تکیه میکنیم و با تکیه به غیر خدای متعال مشرک میشیم. به تعبیر آخر ما مستریم، ما فقیریم، ما عاجزیم تو همه لحظات. اضطرار همون رو به غیر تکیه میدیم، به بیکاره ها تکیه میکنیم، پا میذاریم رو زمین، خیال میکنیم زمین سفته، من باید کسی نگرم بداره، نه فقط از ناحیه پایین و پایین پای من، از بالا سر من هم اینطوره. اگه خدای متعال نگه نداره، خطر بالا سر از پایین پا، یعنی خطر این که چیزی بر من سقوط کنه، این که من سقوط کنم کمتر نیست. از همه جوانب ما محافظ میخوام. خلا گدم خیال کرد این طرف که سقف آسمان، این طرف هم که زمینه،
جامون امنه امنه،
میشه مشرک. یعنی پا رو زمین میذاره مشرکه. اگر خیال کرد که خورشید به من نور میده مشرکه. اگر خیال کرد که دریا به من آب میده من سیراب میکنه مشرکه. اگر خیال کرد که مادر کا مشرکه من حل میکنه تف مشرکه. اون تو شرک خفی است. شرکی که ممکنه خدای متعال ببخشه. ولی شرکه. آدم اینجوری موحد نمیشه. پس نهایت بکنید الله یعنی اون حقیقتی که همه حقایق درش هست. اینکه قرآن به تعبیر دیگه اگه بخواید الله ببینید کیه، قرآن همش تعریف الله هست. الله رو با اسماء الحسنا، بسم الله الرحمن الرحیم، و سوره توحید رو بخونید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد، اینو اسامی خداست. الله صمد است. صمده یعنی چی؟ یعنی همه به او فقیر، از سید المسمود الی، همه دستشون به طرف او درازه، بخواهن یا نخواهن. این که ما میگیم لا اله الا الله، این که قرار دادی نیست، بقیه الوهیت ندارن. اله اون نیست که سید مسمود، همه فقیر به او هستن، حی قیوم قائم دائم، همه هم از او میگیرن. لذا با نامگذاری که کسی الله نمیشه، که یه موجودی اسمشو بذارن الله، اسماء سمیتموه انتم و آباؤکم، او اله نمیشه که. واقعا لا اله الا الله، واقعا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله نیست. نه اینکه ما نباید الهی برای خودمون، اصلا الهی نیست، اله اوست. من ممکنه بت نفس خودم رو بپرستم، وقتی پرستم او که اله من نمیشه، بازم اله من حضرت حق. یعنی نفس انسان که انسان رو نگه نمیداره، رازق انسانی، ممکنه که خورشید رو بپرستد، خورشید که اله نیست، اله اوست. الان هم که داره خورشید رو میپرسته، بازم الهش حضرت حقه. پس ببینید الله تبارک و تعالی یعنی اون حقیقتی که همه کمالات از اوست، همه محتاج، همه مسترن در همه شو،
چه واقف باشیم چه نباشیم، چه بدانیم چه ندانیم، چه حواسمون باشه چه نباشه.
این اضطرار وقتی خودآگاه می شود که حجاب اسباب می بکنه. انسان تو نیازهای خودش اگر خودش رو دید معجب میشه، اگر اسباب رو دید مشرک میشه. هر دوش هم شرکه، یکی شرکه به خود خدایی، خودش رو خدا میبیند، یکی اسباب رو جای خدا میشونه. اگه انسان خیال کرد این آب از او رفعتش میکنه، مشرک میشه، آب که خدا نیست، من که فقیر آب نیستم.
خب اینو میدونیم، ولی وقتی غفلت میکنیم از این حقیقت. خب
ببینید مقام بسم الله وقتی حاصل میشود که انسان ملازمه با این کار باشه. پس بسم الله الرحمن الرحیم یعنی این، یعنی من تو همه کارها وقتی گرسنه میشم بفهمم که اول من فقیرم. گاهی اوقات دادم وقتی گرسنه میشه صبر کنه، غذا نخوره، برسه به نقطه استراحت، حالیش بشه که من گرسنه میشم و تو همین گرسنگی اگه تغذیه نشم به من عطا نکنن نابود میشم. وقتی تشنه میشه گاهی یه خورده صبر کنه، این تشنگی فشار ببینه من تشنه میشم، یه خورده دیر بخوابه، بفهمه بابا من خسته میشم، من موجود نیستم که خسته نشم، گرسنه نشم، تشنه نشم، تشنه نشم، قصه دار نشم، دائم در معرض این امور هستم.
درست ضعف خودشو ببینه.
بعدم وقتی ضعف خودشو دید، دومینه اگر گفت حالا تشنه میشم آب میخورم، باز میشه مشرک. عجز خودشو ندید، غافل میشه. عجزشو دید، گفت خودم رفع میکنم، موجب میشه. انما اوتیتو علا علم اندی، خودم عالم بودم، پول داره بودم، نگاه قارون، نگاه قارون، خودم هم نیاز خودم رفع میکنم، میشه موجب. گفت زمین زیر پا من سفته، این میشه مشرک. کسی که این حجاب ها ازش میرن کنار، وقتی حجاب ها رفت کنار، حضرت حق رو در همه عالم میبینه. نمیخوام بگم مشاهده حسی، یا معلومه چی میخوام بگیم، یعنی میخوام بگیم که هر چی به شما میرسه، این آب اگر شما به شما عطا میکنه، رحمت خود، محبت خداست. یعنی رشته های محبت خدا هستن که ما رو تأمین میکنن.
جای مدت که حواسمون رو جمع کنیم، وقتی این حالت و این حس و این اتفاق میشه، یک اتفاق دائمی بشه،
در یعنی در مقام بسم الله قرار بگیریم. کسی که در مقام قرار میگیره همینطوره. یعنی اصلا بودیم اولیاء خدا در مقام هن. یعنی هیچ لحظه ای ما اشرک بالله طرفت عین
ابدا،
یعنی در اندازه یه پلک به هم زدن هیچ چیو شریک خدا ندیده. این جمله رو ببینید، حضرت میفهمد در قرآن است. پیغمبر ما بگو قل ها بهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن، فقط میگم خدا، انا و من اتبع، نه من، همه اونایی هم که جا پای من میذارن همینه، فقط الله، سبحان الله، نه خدا شریک دارد که من به غیر خدا دعوت کنم و نه من مشرکم
و دائما هم در این مقام هستم
و ما انا من المشرکین. عنایت کردی؟
بله.
پس این میشه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی شما در همه امورتون از خدا متعال استعانت بجوید. اگر کسی در مقام استقرار بود دائما، این در مقام بسم الله. اگر کسی در مقام غریق بود، به تعبیر روایات غریق وسط دریا وقتی همه کشتی از کار میفته، حال استقرار پیدا میکنه، این حال استغاثه به حضرت حق. اگر کسی در همه احوال حالش حال غریقه، حالا غریق فقط زیر پاش شل شده، این بالا سر خودش هم شل میبینه، همه جوانه بشه. اگر کسی اضطرار دائمی داشته، در مقام بسم الله. به ما گفتن در مقام غریق باشید، اینا از فرمودید.
بله،
این معنی بسم الله فل جمله. حالا انشاءالله
پس بردید. استعانت میجوییم در همه احوال و در همه امور و در همه کارها به اسم الله که جامعه همه اسماء و صفات
خود الله
تبارک. خود الله
تبارک. حالا از طریق اسمش ما، حالا اون طریق بعد عرض میکنم. استعانت به اسم یعنی چی؟ که شرک هم نیست، این توحیده. استعانت به الله تبارک و تعالی، وقت در روایت داره اگر این کارو نکرد یک مؤمن، خدای متعال رو در فشار قرار میده تا تو فشار از شرک و غفلت نجات بده. اگه بسم الله نگفتید، کاری انجام بدید، غبار و شرک بر دلتون میشینه، آب رو خوردید، بسم الله نگفتید، این آب تو گلوتون گیر میکنه تا بفهمید، اون وقت میگید استغفر الله، چهار تا استغاثه میکنید، اون شرکتون جبران میشه. ولی اگه بسم الله گفتید، فهمید آب رو بسم الله بگید، با سه جرعه بسم الله و الحمدلله بکنید، بهشت براتون واجب میشه.
خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون، نکات خیلی خوبی رو شنیدید. خیلی شاید فرصت نداشته باشین تا پایان برنامه امروز وقت در اختیار جای میر باقری شاید بشه جمع‌بندی بکنیم بحث امروز و نکاتی که باقی مونده، ان شاء الله طلب بیننده های خوبمون که هفته بعد ان شاء الله بشنوند.
عرض مراجعه به بسم الله الرحمن الرحیم بود که از افضل از کار آدم برش مداومت کنه با توجه تا حقیقت این آیه به انسان عطا بشه، در مقام بسم الله الرحمن الرحیم قرار بگیره. وقت میتونه دائم با خدا باشه، اون وقت شرکش برداشته میشه. انسان ها از کرده متفاوتن، بعضی ها دائم در حال استقرار به حضرت حق هن. وقتی دائم در حال استقرار به حضرت حق بودن، به امنیت مطلق هم میرسن. این استقرار مقدمه امنیته. اونهایی که در مرحله استقرار نیستن، خدای متعال گاهی شرایط استقرار براشون فراهم میکنه، تو اون شرایط استقرار اسباب از کار میفتن، ابتدا خوف شدید بر انسان مسلط میشه، بعد در کنار این خوف حضور حضرت حق احساس میشه. وقتی اسباب از کار افتادن، انسان میفهمه فقیر به اون کسی است که همیشه حاضره. اینایی که ما خیال میکردیم ما رو نگه میدارن، اصلا بیخود بهشون تکیه که بیخود به کشتی تکیه کرده بودی که حالا بشکنه نتونه تو رو نگه بداره. اول میترسه از شکستن کشتی، وقتی شکست کم کم میبینه کشتی هیچ کاره بود، از اولم اون نگه نمیداشت، الا نمیشکست، خودشو نمیتونه نگه بداره. بعد کم کم اون کسی که ما رو نگه میداشت میابه، وقتی یاب میفهمه او غایب شدنی نیست. او تو دریا باشی، تو خشکی باشی، وسط آسمان باشی، یکسانه. اضافه همون کسی که در مقام بسم الله رو آب راه میره، همینجوری که رو دریا رو خشکی راه میره، رو هوا راه میره، همینطوری که روی آب راه میره. این مال اینه که انسان وقتی در مقام بسم الله قرار، اضطرارش دائمی شد، اول اضطرار خوف، بعد امنیت مطلقه، چون حضور اون قدرت مطلقه رو، اون اسماء الهی رو، اسم الهی رو که نگهبان انسان درک میکنه، میبینه همه جا و انسان هست. تو دریا باشی، تو صحرا باشی، تو برزخ باشی،
نگهدارنده واحد است.
میبینه تو برزخ و دنیا هم فرقی نمیکنه. اون هم وسیله با یه بسم الله میگه جواز رو میگیره، میبینه تو عالم آخرت هم متقی. آدمی که در مقام بسم الله با یه بسم الله، هیچ وقت نگاه نکرده بوده به عالم که حالا خیال کنه چه اتفاقی داره میفته، انقدر میفهمه. گفت چنار نشست پشه رو چنار، گفت خودتو بگی میخوام بپرم، گفت مثلا متوجه نشدم تو نشستی. موحد اینجوری هیچ وقت متوجه نبوده که اینا هم هستن، که حالا بگه اینا میخوان منو رها کنن. اینا کی بودن؟ همیشه با حضرت حق بوده. در مقام بسم الله همچین مقامی است.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی امیر باقری. مباحثی که باقی مون ان شاء الله طلب
ان شاء الله ادامه بحث
ان شاء الله ان شاء الله. خیلی خوب، دعا بفرمایید و بیننده های خوب هم آمین بگند و
خدا ان شاء الله انوار قرآن رو در وجود همه ما نازل کنه به برکت شفاعت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام.
الهی آمین. حاجا میتونیم دعا بکنیم که انشالله خداوند یه توفیقی به همه ما بده که حضورمون در مقام بسم الله الرحمن الرحیم دائمی و همیشگی باشه.
یعنی این حقیقت به ما عطا بشه دیگه.
انشالله
دائم با اسم الهی باشه.
انشالله
با حضرت حق باشه.
انشالله.